خدا هم به همه شما خیر و سعادت و سیادت دنیا و آخرت بخشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و عظیم الصلاه و آت الزکا و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض و مأواهم النار و لبئس المصیر. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم و الذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیرة و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذلک یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. در بخشی از این سوره مبارکه نور آیات عفاف و حجاب و نزاهت اخلاقی را مطرح فرمود. در تنیعه این بحث فرمود این که کسی حق ندارد بدون اجازه صاحب خانه وارد حریم خصوصی کسی شود. آیه 27 همین سوره مبارکه نور این بود: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم. بخواهید وارد منزل کسی بشوید بدون اذن وارد نشوید. در این بخش از آیاتی که امروز قرائت شد مربوط به زندگی داخلی خود انسان است، خانه دیگری نیست، یعنی خانه خود انسان است. در خانه انسان افرادی زندگی می کنند که بعضی از این افراد کودکند و برخی از این افراد جزء خدمه هستند و مانند آن. اون روز که ملک یمین مطرح بود، اگر عمه ملک یمین بود محرم بود برای اون مرد، ولی اگر غلام ملک یمین بود محرم نبود برای مالکه بزن. در چنین فضایی آیه نازل شد که به بچه های خودسالتون که تمیز میدهد زشت و از زیبا جدا میکنن دستور بدید تربیتشون کنید که بدون اجازه شما وارد اتاق خصوصی شما نشوند. در سه وقتی از شبان روز حتماً با اجازه قبلی وارد بشوند که شما خودتون رو آماده کنید برای ورود این کودک نابالغ ولی اهل تمیز. اگر کسی در خانواده چنین ادبی دینی رو اعمال کرد، قهرن این نابالغ وقتی بالغ شد وارد فضای جامعه شد و ادبی دینی مؤدب است. قبل از توضیح این مطلب میرسیم به اون جریان امر به نماز و امر به اقامه نماز و ایتای زکات. این که فرمود و اقیم و صلات و آت و زکات، در بحث دیروز اشاره شد که نماز چون ستون دین است، ستون رو باید اقامه کرد. اگر کسی نماز را اقامه نکرد، این عمو روح دین که بر او واجب است این را امتثال نکرد، و چون امتثال نکرد ممکن است مشمول اون تعییر و سرزنش سوره مبارکه ماعون بشه. در سوره ماعون آیه 4 به بعد به این صورت آمده است: ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر بعضی از نمازگزارها که اینها در عین حال که دارن نماز میخونن از نماز سهو میکنن، بیرونن، یعنی ظاهرا قرائت دارن ولی سطور دین را اقامه نکردن. پس قرائت نماز حمد سوره و مانند آن کافی نیست، باید با اخلاص، با توجه، با حضور قلب، با توجه به آثار و برکات نماز این ستون را اقامه کرد. در تلیه سوره مبارکه مؤمنون قبلا گذشت که فرمود قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بنابراین مثبت و منفی هر دو را قرآن بیان کرده. اون چه عدد نماز را رعایت میکنند در سوره مبارکه مؤمنون بیان کرده، اون چه آداب نماز را رعایت نمیکنند در سوره مبارکه ماعون بیان کرده، که فروت وید و للمصلین این نماز میکند ولی نماز را اقامه نکرده است. الذین هم عن صلاتهم ساهون، گاهی هم اهل ریا و سمع و اینا خواهد بود. بنابراین ما یه بحثی داریم که فقه میپذیرد، یه بحثی داریم که کلام باید بپذیرد. این چیز بینید بین صحت و قبول فرق گذاشتن همین است. ما موظفیم به نماز مقبول، نه نماز صحیح. نماز صحیح همین است که نه غذا دارد نه اعاده، ولی این مشکل حل نمی کند. اون نماز مقبول است که مشکل حل می کند که تنها عن الفحشاء و المنکر. اون نماز مقبول است که ستون دین است، وگرنه همین نمازی که انسان حواسش جمع نیست، فقط الفاظ را می خواند و رو به قبله ایستاده است، این تنها عن الفحشاء و المنکر نیست، این قرائت نماز است نه اقامه نماز. و ما مأمور به اقامه نمازیم که فرمود و اقیم و صلاته، برای این که ستون را شما می خواهید سامن بدید و زیر خیمه نگه بدارید. مقدور خیلی ها نیست، برای این که ما بیرون نماز را باید مواظب باشیم که نیستیم، و علاقه ما این است که تو نماز حضور قلب داشته باشید. خب این نیست دیدن عمده بیرون نماز است. ما وقتی بیرون نماز هر چه را خواستیم، دیدیم، شنیدیم، گفتیم، خندیدیم و همه اینها را به دل سپردیم، این مصالح ساختمانی شیطنت را به شیطان دادیم. اون وقت بیرون نماز که دارید حرفهای او را انجام میدید، درون نماز او شروع میکند از این مصالح ساختمانی هر چی که دلش میخواهد خیال بافی میکند. یه وقتی انسان به السلام علیکم میرسد، میبیند یک چیزی از نماز یادش نیست. اگر کسی بیرون نماز نماز باشد، در درون نماز توفیق حضور قلب دارد. روی کار هر کسی که نیست، اگر واجب بود خیلی ها ترس میکردن. بنابراین این کمال نماز در همه اون حضور قلب است. تو روایات نماز ملاحظه فرمودی که بعضی از نمازها هستن که همین که نماز گذارخون این رو میپیشن، فرشتگانی هستن که نماز رو میپیشن به سرش میزنن، این نماز به اون میخوید خدا تو را ضایع کند همونطور که تو منو ضایع کردی. این روایات است که تو باب انصراف دیگه. خب پس بنابراین ما مأمور به اقامه ستون دینی، نه مأمور به قرائت سلام. این که میگن فرق اصغر به این مناسبت است، وگرنه تو مسائل کلامی ما به اقامه نماز مأموریم نه به قرائت حمد و سوره. خب و اقیم و سلام در جریان و آتو زکا این البته در مدینه نازل شد، در مدینه زکات مستلح هم اون زکات بر نه چیز است که واجب است، ولی بسیاری از آیات زکات یا بخش قابل توجهی از آیات زکات در سور مکی است. در مکه زکات فقهی نبود. زکات فقهی چون در مدینه نازل شد حکم خاص خودش داشت، اما زکات سور مکی مربوط به مطلق صدقه و احسان و تعاون امثال ذلك است. شما به باب زکات که مراجعه میکنید میرید به این که زکات دو قسم است. زکات واجب همین زکات فقهی است و زکات های اخلاقی هست، تزکیه نفس هست، زکات خدمت رسانی به جامعه هست و مانند هم. تو بیانات نورانی حسنی سلام الله علیه در نهج البلاغه در کلمات حکیمانی و حضرت کلمات قصار رقم 136 به این صورت است در نهج البلاغه: اعوذ بالکل شیئن زکات هم و زکات البدنه از صیام. روزه های مستحبی زکات بدن است، البته روزه واجب هم میتواند زکات بدن باشد، ولی حضرت فرمود هر چیزی زکات دارد، جا و آبرو زکاتی دارد. ای کسی تواصیه به خیرش، تواصیه به عمل صالحش، توصیهش اثر دارد، این زکات حیثیت آب خودشو، آبروی خودشو، وجیه الملل بودن خودشو رو بقرار داده. زکات اخلاقی این است، زکات خانواده مشخص است، زکات جامعه مشخص است. و قول کل شیئن زکات هم و زکات البدنه اصیام، این روزه های مستحبی زکات بدن است. تو بیان دیگر اون حضرت که در شماره 211 آمده فبوز بالعفو زکات و زفر، اگر بر رقیب پیروز شدی گذشت، زکات این پیروزی، زکات این قدرت است. همه اینها مشمول زکات است. بخشی از اینها واجب است که در مدینه مشخص شد، بخشی از اینها مستحب است یا توصیه اخلاقی است که در مکه هم بوده. هیچ سندی نداریم که مستحب باید قبل از بعد از واجب باشد. یک چیزی اول ممکنه مستحب باشد بعد بشه واجب، یا اول اخلاقی باشد بعد بشه فقهی و حقوقی و مانند آن. بنابراین زکاتی که در مکه بود همون زکاتهای اخلاقی و زکاتهای اجتماعی یا زکاتهای سیاسی و مانند آن بود. در سوره مبارکه مؤمنون این مطلب اشاره شد اونجا که فرمود در همون سوره مبارکه مؤمنون آیه 4 فرمود والذین هم للزکات فاعلون. اونجا نفرمود شما زکات بدید، اما فاعل زکات باشه. این یا زکات معنی تزکیه است که انسان فاعل او، یا زکات های مستحبی است. سوره مبارکه مؤمن در مکه نازل شد، سخن از زکات هم هست، منتها تعبیر قرآن کریم این است که اینا فاعل زکات هست نه مؤدی زکات. زکات را ادا کنند یا ایتا کنند نیست، زکات را به جا بیاورند. این فاعل زکات بودن نشانه آن است که این زکات مصدر فقهی نیست. خب ما موظفیم چه در مکه چه در مدینه این کارا را انجام بدیم، هم رابطه خود را با خدا، هم رابطه خودمون را با خلق خدا حفظ بکنیم. رابطه با خلق خدا در سایه ارتباط با خدا هست می شود، یعنی اون حبل الله هست این پیمان رو مستحکم می کند. بعد فرمود لعلکم ترحمون. در غالب موارد کلمه لیس و لعله هست، زیرا ما متان نفس می کشیم در معرض تحولی. این چنین سرای کسی نماز و اقامه کرده، اقامه حقیقی هم کرده، زکات را چه واجب و چه مستحب، چه دیگه چه اخلاقی تعدیل کرده یا انجام داده، این دیگه مقفوع و سعاده باشه. ما تا نفس میکشیم در معرض امتحانیم، جزا همه جا سخن از لعله لیسه و مانندی هست. کتب علیکم و سیاه لعلکم تفلحون. روزه جنت من النار، اما این چیزی نیست که ما چه روزی میگیریم دیگه هیچ حادثه پیش نیاد ما را عوض نکنه چه. لذا ما همیشه بین خوف و رجاییم، نه اینکه اینها اثرشون با لیکن و لحظه است، اینها اثرشون یقینی است، اما آثار مشهوم دیگری هم در راه است. لذا ما همیشه بین خوف و رجاییم. حالا کسی این رضایت را انجام داد، نباید یقیناً مطمئن باشد که حسن عاقبت دارد، البته باید امیدوار باشد، امید فرجاش محفوظ است. پس اگر در آیه سوره و آیه سوره بارش بقره که راجع به روزه است، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم قضا و قضا لعلکم تفلحون، یا در اینجا که بود اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، برای این است که ما تا زنده این در معرض حوادث. مطلب بعدی آن است که حوزه رسالت و حوزه ولایت اهل بیت علیهم السلام حوزه عصمت است. معنای حوزه عصمت بودن آن است که اون چی که به اینها برمیگردد معصومانه است، اما ممکن است کاری که در همین ها انجام دادن خطا در بیاد، اشتباه در بیاد و مانند ها. فرق بین این که کار ممکن اشتباه در بیاد ولی اونها معصوم و معصومن این است، ما مادام که در دنیا زندگی میکنیم یه قوانینی داریم، این قوانین گاهی مطابق با واقع در میاد، گاهی مطابق با واقع در نمیاد. حالا چون غالب الموافقه است با یسر و آسانی جامعه همراه هست، این قانون را خدا تشکیل کرده. یه صحنه هم هست دنبال قیامت که حق محض اونجا روشن میشود، که اون آیان قبلا گذشت یوم ازن یوخی همون لاغو دین به همون حق. ما باید بین این دو حوزه جدایی گردان، اون چه که به امامت اهل بیت علیهم السلام و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیگردد، عصمت محض و صد درصد است. یک، گاهی هم ممکن است بعضی از کارهای اینها خلاف واقع در بیاد. دو، این یعنی چی؟ یعنی این که اینا چون معصومن یه سلسله قوانین رو از طرف ذات اقدس الهی القا میکنن، اینا صد درصد معصومان است، چی واجب است چی حرام است چی مستحب است چی مکروه است، اینا صد درصد معصومان است. ما ینطقو عن الهوا، همه احکام را اینها از ذات اقدس الهی گرفتن، یک معصومانه تلقی کردن، یک معصومانه در حافظه سپردن، دو معصومانه به امت اسلامی اطلاق کردن، سه یعنی از قلبشون که تلقی کرد تا حافظهشون که نگهداری کرد تا لبان مطهرشون که به مردم ابلاغ کرد، این حوزه کلن حوزه عصمت است. این درباره احکام. و علم غیبی که دارن ناظر به همین مطالب است، که این مطالب رو عالماً من الله سبحانه و تعالی آگاهانه میگیرند و حفظ میکنند یا لاحق. اما در موقع اجرا و عمل که میخوان عمل بکنن، علم غیب سند کار فقهی نیست. این بحث مقصودن تو بحث فقهی عبارت مرحوم پاشور قضا را بودیم خوندیم، در بحث تفسیری هم بخور اجمال گذشت. مرحوم پاشور قضا را اجمال داده، شاید فقها دیگر هم تحرز کرده باشن. این بزرگوار همانا سیمار اصلا جواهای بود، من به حدت ذهن او فقیهی ندیدم. مرحوم پاشور قضا در کتاب شریف تشویق قضا این مطلب رو بیان میکنم که آیا علم غیب سند حکم فقهی هست یا نه. بفرمون نه، اون برتر از آن که سند حکم فقهی باشه. یعنی کسی نمیتواند اشکال بکند بگد که وجود مبارک هستعنی سلام الله علیه آیا میدانست که در لشکر قبر شهید میشود یا نه؟ اگر نمیدانست که نفس است، اگر میدانست که ابن منجم او رو شهید میکند چرا رفته مسجد؟ وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه آیا میدانست در این کوزه چه خبر است یا نه؟ سم است یا نه؟ اگر نمیدانست که نفس است، اگر میدانست چرا نوشید؟ و همچنین جریان شهر شعبان ایشون میفرمان علم فقهی علم غیر اگر لازمه که کاربرد فقهی داشته باشد، کاربرد فقهی علم عادی علم بشری اون علم برای فراگیری احکام الهی یک و برای آن است این احکام را مسئولانه و معصومانه حس بکند دو و معصومانه به جامعه ابلاغ کند سه علم غیب سند حکم فقهی نیست، علم ملکوتی سبب انجام وظیفه نیست، واجب ها و محرم ها را باید با علم های عادی انجام داد. خدا قریب رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، ایشون هر چه خواست این مطلب رو با بعضی از نویسنده های اون شهید جاوید تفهیم کند مقدورش نبود، که اگر اونها میگفتن که چطور میشه حسین الله بدونه که او را شهید میکنن مقدوره زن وکر دارد، ایشون میفرمودن که این که این علم فقهی علم ملکوتی سند حکم فقهی نیست، نشانه ای که مرحوم کاشواقتار اسلام در این ذکر میکند اینه، برهان مرحوم کاشواقتار اینه که این اصل نخلن که شیعان هم زدن سنیان هم زدن و روش پیغمبر صلی الله علیه وسلم آنه این بود که فرمود این نما عقضی بینکن بالبینات والایمان، من در محکمه قضا درست از خدا در سوره مبارکه احزاب فرمود ما کان لمؤمن بلا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره، همه باید صد درصد تسلیم باشید، ولی من برابری شاهد و یمین داوری میکنم نه برابر علم غیب. یعنی این دو تا آیه که در سوره مبارکه توبه است اون سند حکم فقهی ما نیست، اون قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون گذشته از روایات فراوانی که همه اعمال ما را به پیشگاه این ذوات قدسی عرضه می کنند، این دو آیه به صورت شفاف دلالت می کند که هر کار شما بکنید پیغمبر می بینه ائمه می بینه. خب فرمود ما برابر علم غیب و محکمه ننشستیم، به صورت حرف فرمود این نما عرضی دینکم بالبینات والایمان، بس صریحا اعلام شد در اون مردم اگر کسی با قسم دروغ یا شاهد زور وارد محکمه بشود یک مالی را در اثر شهادت دروغ شاهدان یا سوگند کذب قسمخوارها در محکمه من به استناد اون شهادت و قسم حکم بکنم و مال را ببرد مبادا بگوید من در محشر پیغمبر از دست خود پیغمبر گرفتم، این قطع اصلا میدن نار این صریحا اعلام شد. حبود ما بنامان این نیست که با علم غیب عمل بکنیم، اگر ما با علم غیب عمل بکنیم که شما مجبورید اطاعت کنید، ما گفتیم لا اکراه فکری میخواد قبول میخواد نکور، یه حسابی در قیامت بازه کمال انسانی در آزادی اوست، ما جلوی آزادی شما نمیگیریم، ما شما را آزاد گذاشتیم، یعنی خدا شما را آزاد گذاشته و یعنی زن نها و خدیش کنند تجه، ما بنابر این نیست که اون چنیدنی را هم بکنیم بودید اون باره چه هم باقت خوبی و بارها خودتون برای دیگران نعمل کردی، حضرت در اتاقش نشسته کسی وارد دمه در شده که اینجا رفته در رو باز بکنند و او یک نگاه نامحرمانه کرده، همین که وارد حیات شد خواست اجازه بگیرد حضرت در اندرون و تفاوت از خلا املش این هم خجالت کشید، حسن من این کار را کردم بگیرم شما توجه میشه زیانه، فقد أزعمت أن هذه الجدران يهجو بين أبصارنا، تو خیال کردی ما پشت دیوار نمیبینی. خب این امام اگر همیشه بخواهد با علم غیب عمل بکند که همه ما مجبوریم اطاعت کنیم. حضرت به صورت حس فرمود ما در محاکم قضاییمون رو قانون سوگند و یمین عمل میکنیم. اگر کسی قسم دروغ خورد یا شهادت کذب داد به ما مال را به او دادیم، این قطعه از آتش را دارد می‌دارد. خب بنابراین این حکم خطاست. یعنی چه خطاست؟ یعنی مال زید را امر غاصبانه دارد می‌برد. اما حکم پیغمبر حقه. خب حقه یعنی چی؟ یعنی برابر دستوری که ذات اقدس اعلام داد ذره تخلف نشد. باید با یمین باشه بود، باید با بیانه باشه بود. چرا خدای سبحان چنین قانون را ترسیم کرده؟ برای امتحان، برای حفظ آزادی مردم. لیمی زلا و حدیث من التجر فتحسره که علم غیب سبب و سند حکم فقهی و کار فقهی نیست. اولا به این ذوات قدسی در فراگیری احکام در سه مقدر معصوم کاملا سامی است، در اجرای قانون معصوماً ثالثاً. قانون غالب المطابقه است، نه دائم المطابقه رابعاً. و اگر خللی هست در اجرای قانون به مجری بر نمیگرده. خود این قانون دست بعضی را باز گذاشته تا لیمیز الله خدیش نمت تیر بشه ثالثاً یا رابعاً. بنابراین اون چی که به قوضه رسالت و امامت اهل بیت برمیگردد صد درصد اسمت است. اون چی که کار انجام میگیرد ممکن است همین کار در اثر تخلف برد یا اختلاف در بیاد، ولی قانون قانون واقعی است. یک، اجزایش اجزای واقعی است. دو، و سر این که خدا یه همچه قانون رو تصدیر کرده و این که غالب المطابقه است، نه دائم المطابقه به تعبیر شیخ انصاری به دیگران. سه، تا امتحان راهش برای آزادی مردم باز باشد، یه صحنه باشد که لیمیزن دامان خبیث نرسنگه. بنابراین اطیع الله و اطیع الرسول که در اینجا اطیع الرسول به مسائل حکومتی دستورهای نهضت برمیگردد، به این معناست اون چه که از طرف اون ذات قدسی صد درصد اسمت است، ولی خود کار ممکن است گاهی دتار در بیاد گاهی خلاف. این مربوط به اون قسمت است. اما در جریان رعایت حجاب و عفت شما دیگه شما میخواید جامعه عفیف داشته باشید، خب از کودکی باید در منزل درس عفت بدید. میز مستحضر این مثلا که نماز ظهر چند رکعت است، نماز عصر چند رکعت است، نماز مغرب و عشا چند رکعت است، اینا رو به روایات واگذار کرده. اما تربیت بچه ها را شخصا در قرآن کریم مقرر کرده. انسان می تعجب میکند که چطور این آموزش شب وقته سه مرحله شبان روز به قرآن ذکر میکنه، اما جریان نماز با همه اهمیتش به سنت واگذار میکنه. برای اینکه اینه که جامعه را حفظ میکنه. فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا، این امر غایب است، اونا حتما این کار را بکنن. خب حتما این کار را بکنن، امر غایب است. امر غایب نسبت به اون عبید و عباد مکلف هم قابل انتصاب است، اما نسبت به قرصالان نابالغ که اونا متعلق نیستن یعنی چی؟ این که فرمود حتما بچه های شما باید علم بگیرن که امر غایب است، درات وجود دارد، یعنی شما باید حتما اونها رو تربیت کنید که در سه وقت تا در اتاق نزدن، در قلباب نکردن، با تلنگوری در نزدن و شما خودتون جمع نکردید، به لباس تلنگ محجبان نپوشیدید، خودتون رو جمع نکردید، نپوشندید، اینا نیان. خب اگر چنین فضایی در داخلی زندگی در خانواده مطرح باشه، جامعه هم جامعه عفیف خواهد بودید. فول لیستعزین کن، این امر غایب است، حتما اینها باید وقتی وارد اتاق وقتی که پدر و مادر میشن اذن بگیرن. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. اگر مرد بود نسبت به مالکه که زنت رو نمیتونه نگاه بکنه، خب کیها؟ این غلام ها، اونایی که ملکه یعنی شما هستن که الان دیگه خوشبختانه این رخت برمست. و الذین لم یبلغوا الحلم، اونایی که بالغن که تکلیف رو قبلا گذشت، اینا که نابالغن حتما باید با اجازه قبلی وارد اتاق مخصوص پیغمبر آمده بشن. و الذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، این ثلاث مرات تمثیل است و غلبه است نه تعیین. حالا یه وقتی پدر داره لباس عوض میکنه، در این سوقت نیست، غیر از این سوقت است، خب نباید در اتاق مخصوصش پسر اون بچه نابالغ وارد بشه. یا مادر داره لباس عوض میکنه، نباید وارد بشه. حالا اختصاص این سوقت ندارد، منتها این سوقت همه بر غالب است. ثلاث مرات، یکی من قبل شراط الفرد که پدر و مادر در اتاق مخصوص خوابیدن و تا شدن برای نماز صبح، خب لباس خواب تنشونه، لباس آبی تنشون نیست، اینجا بچه حق ندارد وارد اتاق مخصوص پدر و مادر بشه مگر اذن بگیرد. اینا خودشون جمع کن. و حین تزعون ثیابکم من الظهیره، ظهیره یعنی نیمروز، پدر خسته است، نیمروز از محل کار آمده، میخواد لباسش عوض کنه. بچه نابالغ همین که تشخیص میدهد و تمیز میدهد، حق ندارد وارد اتاق پدر بشه. یا مادرش اهل تدریس است، در دبیرستان را تدریس میکند، دبیرستان تدریس میکند، وارد اتاق شده، میخواد لباسش عوض بکنه، لباس منزل بپوشد. این پسر نابالغ حق ندارد مادرش رو اون وقت ببیند. حین تزرول ثیابکم من الظهیره و من بعد صلات العشا، که موقع خواب هست که جان لباس عالی را از تن بیرون میارن و لباس خواب میپوشن. چرا؟ ثلاث اوقات لکم، این زمان اختلال هست، زمان برهنگی، عورت بودن همین از اعور بودن از همینجاست. این زمان برهنگی، زمان اختلال در جامو پوشیدن است. خب اینا حتما باید مراقب باشید. اگر جامعی در دوران کودکی در داخلی منطقه پدر و مادر بچه‌ها را با این سبک تربیت کردن، این جامعه میشه حقیق. مادر حق ندارد هر جوری که شبکتش بشیده، پدر حق ندارد هر جوری که شبکتش بشیده. ببینید اهمیت این مسئله اینجا شده که خدا سبحان اینا رو خودش در قرآن متعرض بشه، اما بسیار از احکام را به پیغمبر علیه السلام واگذار کرده که شما بگو نماز ظهر شب بخونید، به حضرت اعلام کرد، حضرت اعلام کرد. اینهاست که جامعه را میسازد، ایناست که مدینه فاضله را میسازد، ایناست که لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم میسازد، اینا که لیستخلف لهم فی الارض کما استخلف الذین میسازد. خب بعد فرمود این مواقعی که بالاخره لباس خوب در برتون هست و عادی است، حال لازمیست اونا اذن بگیدن که بیگانه نیستن، که اینا بچه ها شما، محرم شما. لیس علیکم ولا علیهم، باز هر دو را دیکن. فرمود اگر شما به اینها اجازه دادی خلاف نکردی، اینها خودشون وارد اتاق شما شدن خلاف نکردن، معلوم میشه اینها چه ما ملکت ایمانکم چه لم یبلغ الحلم. خب لم یبلغ الحلم چه هیچ جا جناح برش نیست، رفع القلم حتی یحتله، ولی باز اینجا به شراغه می فرماید جناحی و گناهی بر این بچه نیست، فرموش بچه رو باید درست تربیت کرد. فرمود بعد از این سنوبت اگر وارد اتاق پدر و مادر شد عیب ندارد، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعد از این شمرتبه، غیر از این شمرتبه، هر وقت بخوان وارد بشن لازم نیست اذن بگیرن. اما این شمرتبه حتما باید در بسته باشه یک. اگر در بازه او را حالیش کنید که بدون در زدن و دقربا و تلنگر نیاد تو اتاق مخصوص شما دو. چرا؟ برای اینکه که بچه ها شما محرم شما تو با شما زندگی کنن توافون علیکم بعضکم علا بعضین، شما میرید تو اتاق اونا، اونا میان تو اتاق شما. این که نیست بله هر وقت بکنم بیان باید ایرم بگیرن که این که نمیشه. ولی این سه وقت رو با نوازه باشید. توافون علیکم بعضکم علا بعض کذالکه یبین الله لکم الآیات والله عظیم و حکیم. این برای چندمین بار است که خدای سبحان تعالی ما اینها جز به جز برش رو بیان کردیم. قبلا ملاحظه فرمودیم که چگونه چهار موردش گذشت که گاهی میفرماد آیات مبین است، گاهی میفرماد خدا مبین است، گاهی میفرماد آیات بیان و شفاف است. البته مبین بالاصل خدای سبحان است، چون بیان کرد آیات میشه بیان و شفاف. چون آیات بیان و شفاف شد خود این آیات میشه مبین، که سه مرحله بود. یه مرحله که تدارکه یبین الله لکم الآیات. مرحله دوم این است که چون خدا تبیین کرد این آیات میشه بیان و شفاف، که در اول این سوره آمده است که فیه آیات بینات. چون آیات بین و شفافن مبین احکام و حکمن که همون آیات مبینات. باز هم به اصل برگشت همون به این که اگر آیات مبین است چون بین است، اگر آیات بین است چون ما رو تبیین کردیم. کذالک یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. خب بنابراین یه تعبیری در تفسیر قرطبی هست، این هستون از وجود مبارک هست حجت السلام علیه محرومه، اصرارشون به این است که این آیه 55 را بر همون جریان خلقای شرع اسلام منطبق کنن که وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ایشون یعنی قرطبی در تفسیر این قسمت دارد این که منظور خلفای صدر اسلام احسن سنفر اول. چرا؟ برای این که اگر اون نباشد تا کنون که نشده از این بعد هم که نمیشود. خب شما در معرفت رو بستید، از این بعد معروف به وجود بارک حضرت از شما در رو بستید، چرا نمیشه از این بعد؟ اصلا خدای سبحان جهان را میبرد به صورتی که به اشرفت الارض و به نور ربها ها بشود، بشود تا کنون که درخت انسانیت اون میوه شاداب را نداد، اکثر هم کذا و کذا. یه روزی باز باشه که انسانیت میره بده، اون روز ظهور حضور حضرت دیگه. بنابراین اینکه شما بگید تا حال نشده ما باور داریم، ولی از این بعد هم نمیشاید از کجا میدیم؟ مطلب دیگه این که اگر چنانکه در بخشی از صدر اسلام که نزیر زمان ظهور حضور حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تطبیق بشود در یه مقطعی، این منافاس ندارد به این که این که فرمود وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. این منافاس ندارد در یک مقطعی اینها حراسناک باشند، چون در این آیه نفرمود اصلا اینا خوف ندارند. میفرماد یه خوفی دارند، این خوف تبدیل به امن میشود. پس اگر در سوره مبارکه احزاب آمده که اینها یه حوادث تلخی نظیر جنگ احزاب و امثال ذلک خندق و اینها دارن و زلزل و زلزال شدیدا، این منافات ندارد که مشمول آیه باشد. آیه 11 سوره مبارکه احزاب این است که هنالك ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. بعدم با برکت نورانی از دهنه زنگ خندق به پیروزی رسید. خب این خود آیم فرمود کرده یه بردرم هم من بعد خوفهم امنا، نه که اصلا خوفی ندارن. تطبیقش بر صدر اسلام ضعیف است، ظاهرا منطبق است به همون چیزی وارد حضرت توضیح سرامون داده که روایات هم این رو تایید میکنن، ولی اگر تطبیق بشود بر زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم این منافات ندارد به اینکه جنگ احزابی باشه بود، خوف و حراسی باشه و زلزال شدیدی باشه، چون دارد که و زلزل و زلزالا شدیدا بعد در آیت آخرم دارد که و لیوبدلن هم و بعد خوفی هم املا. تو جریان جنگ بدر هم همینطور بود، روزی بارکه اسلامی سلام الله علیه در جنگ بدر که اولین جنگ نابرابر مسلمان ها با کفار بود، اونا کم برابر ما بودن، مسلح بودن، سواره بودن، ما خیلی کمتر از اونها بودیم، پیاده بودیم، بی سلاح بودیم، اونا به سربازاشون گوش شطور میدادن، ما به سربازامون خرما میدادیم، اصلا جنگ نابرابر بود و اولین جنگ هم بود که بر ما تحمیل کردن. فرمود کسی خواب نداشت اون شب، ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا صبح زیر یک درختی مشغول مناجات دعا تضرع بود که گویا اصلا فردا جنگ نیست. درسته علی ابن عبی طالب در بین امت ثانی نداشت، اما خود حضرت میفرماید هر وقت دائره جنگ ملتهب میشد ما کنار پیغمبر میرفت. کناع زحمت در بعث دفنا و رسول الله، این تو نهی دارد. اما وقتی دائره جنگ خیلی تنور جنگ داغ میشد به شعله بر بود، ما هر وقت پیغمبر نزدیک تر میشدیم مثل اینکه به سنگر رسید. ایشون فرماد در اون شب حضرت تا صبح مشغول مناجات بود که گویا اصلا جنگی نیست. خب این دیگه خصیصی اون حضرت رضی اینه که اگر بر صدر اسلام نه بر خلیفه خلفا در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم تطبیق بشود، نمیشود گفته این که اونایی همچه زلزلی داشتن، چون آیه بحث دارد که خوف بود اما ولی بدلن به هم من بعد خوفه هم امنا. الحمدلله رب العالمین. فردا تأثیر دیگه بود.